بر زمین نمی کشن، شلوول راه نمی روند، با تکبر و غرور حرکت نمی کنن و همانطور که در سوره لقمان آیه 19 داریم، وقصد فی مش یک، یعنی در مششون، در راه رفتنشون میان رو هستن. چرا که اگر با تکبر و با عجله و بدون دقت راه برون، همین هون به هون تبدیل میشه در زبان عربی. هون یعنی خاری، فلاکت و سرشکستگی. در سوره ملک هم آیه 22 داریم که افمن یمشی مکبن علی وجهی اهدا امن یمشی سویین علی صراط مستقیم. در واقع دو گروه رو خداوند مقایسه میکنه، کسانی که سویین یعنی راست قامت و معتدل حرکت میکنن، اون هم در صراط مستقیم، آیا با کسانی که به رو افتاده مکبن علی وجهی حرکت میکنن یکسان هستن؟ قطعا کسانی که راست قامت و در صراط مستقیم حرکت میکنن به هدایت نزدیکترند و اهل دریافت هدایت هستند. خب این نشون میده که انسان در هنگام راه رفتن و تعاملات اجتماعی همواره متین و استوار و باوقار هست. از همین آیات که کلمه مش رو فراوان درش داریم به دست میاد که پیاده روی و حرکت در روی زمین مورد توجه قرآن هست و این هم یکی دیگر از آموزه‌های قرآنی در سبک زندگی است که پیاده روی در سلامت روح و جسم انسان بسیار تأثیرگذاره. یکی از آیات دیگه‌ای که این مطلب رو تأکید می‌کنه آیه 27 سوره حج هست، زمانی که خداوند از حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه السلام خواست که وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، مردم رو به حج فرا خوان، آنها رجالن یعنی بر روی پاهاشون به سوی تو خواهم اومد، رجالن یعنی با پای پیاده سوی تو و به حج خواهن آمد، وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، و در یک حالت دیگه سوار بر شترهای در واقع تندرویی که میتونن به عنوان مرکب مطرح بشن. بنابراین پیاده روی که این روزها در فرهنگ جامعه اسلامی ما، پیاده روی اربعین، پیاده روی ایام آخر سفر برای زیارت حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا جا افتاده و این حرکت فرهنگی بسیار خوب در حال انجام شدن هست، هر سال تکرار میشه، این در واقع ریشه قرآنی داره و حج هم توصیه قرآن این هست که پیاده انجام بگیره تا اون آثار و برکاتش رو داشته باشه. در بحث نوع رفتار و حرکت در آیه 25 سوره قصص داریم که در مورد خانوم ها هنگام راه رفتن حیا و عفت بیشتر مورد توجه هست، گرچه برای آقایون هم مطرحه. فجاعت و اهداه و ما تمشی الاستحیائن، که یکی از اون دو خواهری که دختر شیخون کبیر در بیان قرآن هست، زمانی که موسی علیه السلام به سرزمین مدین رسید و قریب وار وارد مدین شد و به اون دو دختر کمک کرد در آب دادن به گوسفندان، پس از مراحلی یکی از اون دو خواهر تمشی الاستحیا هم حرکت کرد به سوی موسی و همراه با حیا و عفت. یا در سوره نور آیه 31 داریم ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن، که زنان مؤمن پیرو قرآن وقتی حرکت میکنن، دستور قرآن این هست که به گونه حرکت کنن که آنچه را که از زینت ها پوشیده هست و مخفی هست و نباید نامحرم ببینه اونها آشکار نشه یا با نوع راه رفتنش موجب جلب توجه دیگران نشوند. بحثمون رو با صلوات بر محمد و آل محمد به پایان میبریم. Oh.
دوستان گرامی، با پایان برنامه در وادی نور رسیدیم. اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده باشین، parstoday.ir/dari را به خاطر بسپارین. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. يا نور يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل، من رب العرش دليل، للعالم والإنسان تكبير تكبير، للحافظ وهو صغير، وضاء العين قرير، يحمل فجرا لينير بتلاوتي الأكوان. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا، واجعله لنا حصنا وهدى أبدا وأمانا. رحمن رحمن ساعدني يا رحمن، يا رحمن اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما هستید. دعوت میکنیم با ادامه برنامه ها همراه ما باشید.
رازهای زندگی، راه‌هایی برای زندگی بهتر.
عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما هستیم و همراهی شما عزیزان را می طلبیم. دوستان عزیز، در چند برنامه گذشته به مبحث مهارت‌های ارتباطی، انواع آنها و مهارت‌های ارتباطی بین زوجین با فرزندان و در محیط کار پرداختیم. قصد داریم در چند برنامه بعدی سایر مهارت‌های ارتباطی از جمله مهارت شنیداری را بررسی کنیم. عزیزان شنونده، مهارت شنیداری یک مهارت کلیدی است که در بررسی سیره پیامبران در قرآن، استفاده از این مهارت را توسط پیامبران با عنوان راهبردی به منظور برقراری ارتباط مؤثر با مخاطبانشان نشان می‌دهد. گوش دادن نوع مهارت محسوب می شود و بسیاری از ما فکر می کنیم که با این مهارت تسلط داریم و به درستی از آن استفاده می کنیم، در صورتی که همه از این مهارت بهره درستی نمی بریم، چرا که گوش دادن با شنیدن متفاوت است و این مهارت نیاز به تمرین مداوم و تقویت دارد. جالب است بدانید بسیاری از دعواها و متارکه ها به دلیل عدم فهم و درک درست افراد از حرفهای یکدیگر اتفاق می افتد. مهارت گوش دادن نقش مؤثری در ایجاد ارتباط موفق و بهبود روابط اجتماعی دارد و به صمیمیت و همدلی میان افراد منجر می شود. عزیزان، اصلی ترین بخش ارتباط بین دو فرد گوش دادن فعال و مؤثر است. گوش دادن با شنیدن متفاوت است. شنیدن یک بحث فیزیولوژیک و طبیعی است و هر کسی که از نظر فیزیکی مشکلی نداشته باشد این توانایی را داراست. در واقع شنیدن یعنی فعال شدن عصبهای شنیداری بر اثر امواج صوتی، اما گوش دادن یک فرایند شناختی است و فرد شنونده علاوه بر توانایی‌های فیزیکی برای شنیدن لازم است که مهارت‌های شناختی، ذهنی و تحلیلی صحبت‌های فرد مقابل را داشته باشد. به علاوه مهارت تمرکز برای درک متقابل بسیار اهمیت دارد. به طور مختصر بخش اصلی در شنیدن گوش و بخش اصلی در گوش دادن مغز است. به نظر می رسد اغلب تلاش برای بهبود مهارت‌های کلامی بیشتر از تلاش برای یادگیری مهارت گوش دادن اتفاق می افتد. یکی از دلایل اصلی این موضوع ناآگاهی از اهمیت این مهارت و آثار مثبت آن در زندگی است. داشتن مهارت در گوش دادن فعال و کاهش تعارضات و اختلافات می انجامد. به عنوان مثال، تقویت مهارت گوش دادن در زندگی مشترک یکی از عوامل است که میزان اختلافات را کاهش می دهد و به کاهش سوء تفاهمات منجر می شود. دوستان عزیز، برخی تصور می‌کنند که مهارت گوش دادن امر ارثی است و آنها هرگز نمی‌توانند خود را تغییر دهند. همین موضوع باعث می‌شود که آنطور که باید برای بهبود مهارت‌های ارتباطی خود تلاش نکنند. درست است که برخی افراد از نظر شخصیتی یا به طور ذاتی از برخی دیگران معاشرتی تر هستند، اما مهارت‌های ارتباطی اصولی هستند که با تمرین در آن ماهر می‌شوید. دانستن این نکته نیز مهم است که گاهی اوقات این مسئله از مشکلات درون فردی نشأت می‌گیرد. از جمله مهمترین مشکلات مؤثر در این زمینه می توان به کمبود توجه و تمرکز اشاره کرد. اگر در موضوعات دیگر هم بر راحتی دچار حواس پرتی می شوید و نمی توانید آنطور که باید توجه خود را روی موضوعی متمرکز کنید، می توانید از یک روانشناس برای بهبود این مسئله کمک بگیرید. همچنین اگر می خواهید شنونده خوبی باشید، باید از قضاوتگری ذهن خود آگاه باشید و در جهت تعدیل این ویژگی تلاش نمایید. بسیاری از گفتگوهای زوجین با دلیل همین موضوع به مشکلات و اختلافات می انجامد که لازم است برای بهبود آن چاره بیندیشید. تفاوت در لحن گفتارها، با کنایه صحبت کردن، مبهم صحبت کردن و امثال آن باعث کج فهمی و سوء برداشت دیگران از صحبتهای شما می شود. عدم توانایی گوش دادن نیز باعث می شود که افراد حرفهای یکدیگر را نفهمند. بنابراین لازم است که برای تقویت گوش دادن فعال و دنبال راهکارهای مناسب باشید. برخی از این راهکارها را با هم مرور می‌کنیم.
زندگی خالی نیست. مهربانی هست. سیب هست. ایمان هست. آری، تا شقایق هست، زندگی باید کرد.
دوستان عزیز، هنگام گوش دادن حتما به فرد مقابل نگاه کنید. هرگز صحبت فرد مقابل را قطع نکنید. هنگام گوش دادن و دنبال پاسخ دادن نباشید. سوالات هوشمندانه و به موقع بهترین بازخورد را به گوینده می دهد. باید دقت کنید که اگر فرد مقابل شما صحبت یا مسئله ای را مطرح کرد که شما تجربه آن را دارید، لازم نیست با فکر فرو بروید. این مسئله باعث می شود شما با کلی صحبت های طرف مقابل را از دست بدهید و فرایند ارتباط لطمه بخورد. سعی کنید از دید طرف مقابل به ماجرا و مسائل نگاه کنید و خود را به جای او بگذارید. هیچ چیز مثل یک همدرد خوب برای دیگران اطمینان بخش نیست، پس لازم است که نظرات و تعصبات شخصی را کنار بگذارید. متاسفانه یکی از مشکلات رایج میان زوجین عدم توجه و گفتگوهای عادی و روزانه است. این مسئله باعث می شود که افراد بیش از پیش احساس تنهایی کرده و احساس کنند که انگار با دیوار حرف می زنند و به مرور تمایل به صحبت با همسر خود ندارند. برای حل شدن هرچی سریع‌تر این مسئله، بهتر است با چند تکنیک ساده مهارت گوش دادنتون را تقویت کنید و در غیر این صورت از یک مشاور کمک بگیرید تا شما و همسرتان بتوانید با یادگیری مهارت‌های مختلف از جمله مهارت گوش دادن روند عادی زندگی خود را ادامه دهید. وقتی شخص دیگری در حال صحبت کردن است، صبور باشید. با دقت گوش دهید تا دقیقاً متوجه صحبتش شوید. در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه ویدا فلاح را با هم می‌شنویم.
آیا فرزند شما داره مهارت گوش دادن هست یا نه؟ مهارت‌های گوش دادن رو دسته‌بندی‌های مختلفی براش داریم. مثلا این که ادراک شنیداری صداهای غیر زبانی رو داشته باشه. یعنی صداهایی مثل صدای رعد و برق، صدای بارون، صدای گربه رو تشخیص بده. آگاهی شنیداری از صداهای زبانی رو داشته باشه، مثل این که وقتی بهش میگی برو، بیا، بشین، اینها رو کاملا متوجه بشه. بعدیش درک واژه ها و مفاهیم و تشکیل گنجینه واژه های شنیداریه. هر چقدر ما به عنوان والد بتونیم تعداد لغت هایی رو که در زندگی روزمرهمون به کار میبریم بیشتر و متنوع تر بکنیم، علاوه بر افزایش خلاقیت بچه‌مون، توانایی گوش دادن و مهارت گوش دادنش افزایش پیدا میکنه. مثلا لازم نیست همیشه بگیم مشکی، یه وقتایی هم بگیم سیاه، یا اینکه در مورد موضوعات مختلف اگر یک بار توی خونه خیلی عامیانه صحبت میکنیم، یک بار هم رسمی صحبت بکنیم و مدل‌های مختلف گویش رو تمرین بکنیم. نکته بعد، درک جمله و سایر مؤلفه‌های زبان شناختی زبان رو بچه باید یاد بگیره. خب توی صحبت هامون سوال‌های مختلف استفاده کردن کمک کننده است. خب اگر یه جمله میگیم کی برد این رو، اگر یا اینکه کی این اتفاق افتاد، چرا این اتفاق افتاد، اینها میتونه کمک کننده این باشه که درک بهتری از جمله ما فرزندمون داشته باشه. حافظه شنیداری یکی دیگه از موضوعات مهم در حوزه شنیدن هستش. چیزی رو که به فرزندتون گفتیم در حالا حافظه کوتاه مدت یا بلند مدتش قرار گرفته، آیا الان یادشه یا نه، و آیا میتونه در مورد اون کاری انجام بده که این حوزه میشه بخش حافظه فعال شنیداری. نکته بعد درک شنیداری هستش که به صورت اجرای دستورات، درک مجموعی از رویدادهای متوالی، گوش دادن به جزئیات، گرفتن اصل مطلب و استنتاج و نتیجه گیری از موضوعی که شنیده هستش میتونه شامل این بحث درک شنیداری باشن. نکته بعد گوش دادن منتقدان است و بتونه بررسی های نقادانه روی چیزی که میشنوه بکنه، و در نهایت گوش دادن به داستانه که نیاز داره به این که یک روالی رو فرد در ذهنش داشته باشه.
سپاسگزاریم که تا این لحظه از برنامه با ما همراه هستید و تشکر میکنیم از صحبت‌های خوب و مفید کارشناس محترم برنامه. و اما در اینجا خدمتتان عرض میکنیم که یکی از راه‌های بهبود این مهارت این است که از همان دوران کودکی مهارت گوش دادن را در کودکان تقویت کنید. این مهارت را میتوان از طریق گوش دادن به صدای داستان، پخش صداهای طبیعی چون خشخش برگ‌ها، ورق زدن کتاب، برک موتر و امثال آن و پرسش راجع به این صداها و نیز با شعرخوانی و قصه‌گویی برای کودکان و نقد کردن و صحبت درباره شخصیت‌ها و امثال آن تقویت کنید، چرا که با این کار می توانید روحیه نقد و گوش دادن انتقادی را نیز در آنها تقویت کنید. گوش دادن مؤثر بسیار با اهمیت است. افرادی که خوب گوش می کنند یادگیرنده های خوبی هم هستند. گوش دادن باعث کمک به خودمان و دیگران می شود. گوش کردن ما باعث ایجاد اعتماد در طرف مقابل می شود و اکثر مواقع آن شخص سعی می کند به نحو اعتماد ما را جبران کند. همچنین مخاطب شما باید احساس کند که شما مایل هستید صحبت‌های او را بشنوید. برای این منظور می توانید با بیان کلمات و جملاتی که نشان دهنده تداوم علاقه شما به شنیدن حرف‌های اوست توجهتان را به او نشان دهید. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز رسیدیم و آخرین نکته این که خدمتتان عرض می‌کنیم تکنیک هایی که در این برنامه برشمردیم راه های ساده ولی بسیار کاربردی برای خوب شنیدن هستند و در نتیجه منافعی که برای ما دارد می‌تواند زندگی ما را تغییر دهد. در ارتباط جدید خوب گوش دادن و افزایش اعتماد به نفس ما کمک خواهد کرد. امیدواریم با استفاده از این تکنیک ها اتفاقات خوبی برایتان رقم بخورد. تا برنامه بعد شما عزیزان رو به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم. وقت خوش، خداوندیار رو نگهدار.
همراهان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران می شنوید. اینک از علاقمندان برنامه داستانهای تمثیلی دعوت می کنم که با این برنامه همراه شوند. مدت این برنامه 15 دقیقه است.
می بخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست
می توانه سبز شود اگر تو عهد نمیشکستی.
خیلی پیالاچای قبل از مرگ
بگیرم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان مردگان، قسمت اول. نویسنده طیبه سفری. الهام گرفته از مجموعه انجیرهای سرخ مزار، نوشته محمد حسین محمدی.
اول کاکاین فامید ما مردیم. من هنوز میخواستم زیر بغلش بگیرم که کاکاین با خوشحالی گفت: جور شدیم بچه، دیگه نیاز نیست دستم بگیری. با تعجب به صورت کاکایم سیل کدم. کاکایم خنده کد. گفت بیغم شدیم بچیم، خلاص شد. بعد از او با خوشحالی دست پاش تکان داد و در رویم سیل کرد. چی میگی کاکا جانا؟
سهل کجا نه کاکا؟ تو احساس سبوکی نمیکنی؟ بیخی دردم گم شده. یا خدا شکرت، نمیدانستم مردن که خوب است.
چی میگی کاکا؟ من واقعا مردیم؟
یعنی متوجه نمیشی؟ سهل که ما چه قسمی آمده میترم؟
نه نمیدانم، گفتم بریم او طرف.
شاباز، گفتیم بریم او طرف. یک دفعه دیدم کمی طرف هستم، یادت هست که از سرک تیر شده باشی؟
از سرک تیر شده باشم؟ نه
مره سهل کن، چی حالی داشتم؟ از چی خاطر میخواستی مرا دکتر ببری تو؟
ناجور بودن کاکا.
حالی چی؟ سهل کن. آه این پای من چند سال میشد که شل بود، حالی چی؟ نمیلنگم، درد نمیکنم، بیخی سبک شده.
یا خدا، مردیم؟ بله ما مردیم.
آه که مردیم، خلاص شد و زندگی پر از نکبت، بیغم شدن جان کاکا.
میگم کاکا جسد ما کجاست؟
جسد؟
کاکا چرا مردیم؟ چی شد که مردیم؟
نمیفهم چی شد که کشته شدیم.
چی؟ کشته شدیم؟
تو صدای فر نشنیدی؟ من آخرین چیزی که یادم مانده ای بود که صدای فر آمد.
صدای فر؟ نه نمیدانم، من فقط آمدم خودتان شفاخانه برسانم، همین یادم مانده.
گوشت کجاست بچه؟ صدای فیر آمد، خودت چیخ کشیدی، میخواستی بگریزی.
بگریزم؟ به کجا؟ چرا؟
مشمرک دیگه، صدای فیر آمد، ما و تو در سرک بودیم.
باور که یادم نمیه کاکا جان، هیچی یادم نمیه.
ای دیوانم، ما و خودت در خانه بودیم، نه و هوا روشن شده بود که پدرت با صدای صفای ما از خواب بیدار شد.
یا خدا، بازم که از دانت خون میایه، چرا لجبازی میکنی دکتر نمیری؟
چیزی نیست.
صبحکی نماز میخوندم، یک قصور فکردی کهش نفهمیدم چی رقم نماز خوندم. بخی که ببرم دکتر، بخی دیگه.
نه جور شدم، چیزی نیست، میبینی که دیگه صرفه نمیکنم.
یه قسمی نمیشه، باید بری دکتر معاینه شوی.
من خب میدانم ناجوریم چی هست، دیگه چه حاجت با دکتر رفتن است؟
دوا به کار نداری ها؟
هی بیادر جان، کار من از دوا تیر شده، با این کمی چند روز باقی مانده را با آرامی زندگی کنم.
این قسمی گب نزن بیادر جان، من جز خودت کسی را در دنیا ندارم. این قسمی نگو، جگر خون میشو.
من بگویم نگویم فرق نمی کنه، زندگی نمیست بیادر جان.
بخی بخی که بریم شفاخانه، بخی دیگه تیار شو. بخی
نه نه، خودت باید بری، کار داری، متروان هستی، برو با کارت برس.
پروا نداره، امروز سر کار نمیرم.
گفا میزنی، خودت نوی کار پیدا کرده، نمیشه که نروی.
خیلی احمد از خواب بیدار میکنم که خودت شفاخانه برسانه. حالا تو تیار شو.
حالی یادت آمد؟
من خواب بودم، یعنی خواب می دیدم، یه خواب خوب. ولی این کاکا یاد نیست چی خواب می دیدم، فقط می دانم خوابش بسیار خواب خوبی بود.
احمد بچیم، احمد، احمد تو رو میگم، بخی بچیم احمد جان، احمد بخی دیگه، چی که خواه میکنیم، بخی بچیم.
چی شده پدر جان، چی گپ هست ها، چی گپ هست؟
بخی بچیم، من باید برم سر کار، ناوقت میشه بچیم.
خب برو پدر جان، با امان خدا برو پدر، برو.
لا حول ولا، میگم بخی دیگه،
اعصاب مرا خراب کردی. بخی بخی دیگه بخی.
ها چی میگی خیلی؟ شما میخواین برن سر کار، من چرا بخیزم پدر جان؟
احمد جان بچه بخی، کاکای دالش خراب است، ناجور است.
خب
یک مقدار پیسه برید میتون ببره شفاخانه، دکتر معاینش کنه، هرچی دوا با کار داشت با امی پیسه برش بخر. بخی بچه
بسیار خوب میخیزم. هنوز که خیلی زود است پدر.
بخی که باز شفاخانه بیرو بار میشه، تا نوبت به خودتان برسه چاشت میشه. کاکایت ناجور است، نمیتونه در لین استاد شوه. از دانشم خون آمده رئیس، میترسم سیل گرفته باشه.
نه بابا چیزی نیست پدر جان، گناه خودش هست از بس که صرفه میکنه، باور کن.
احمد جان
بله
بلد میگم بخی بچه
خیستم دیگه. خب
به خدا اگه میتونستم خودم میبردمش دکتر، یک با تو التماس نمیکنم. بخی معالی خودی من بد است، دلم یک قسم میشه، احساس میکنم که یک خبر بد در راه است.
وای پدر جان نه لایم کو دیگه، بلی یاز خدا ده این کله صبح، کاش که میموند یک 5 دقیقه دیگه هم خو کنم، بعدش میرفتم کاکا جان میبردم شفاخانه.
والا تو گپ نمیفهمی، بیدار میشی یا کم اینجا؟ اوف
خیلی بیدار شدم، مگه میمونن خو کنم؟ بخی بخی بخی
بخی کاکا تا دو تا شفاخانه ببر، بیرو بار میشه، زودتر برو که زودترم پس به خانه. الا دیگه الا.
خدای خدای خدا.
خاطرات کم کم زنده می شدند. او روز آخرین روز زندگی ما بود. یادم است وقتی از خواب بیدار شدم ساعت 6 بجه صبح بود. هوا روشن شده بود و مادرم چای دم کدرایی بود. پدرم نان صبحش خورده بود و با وار خطایی از خانه بیرون رفت. کاکایم یک گوشه خانه شیشته بود و رنگ و روش کلن پریده بود. نمیخواستم بمرم، نمیخواستم، وقتش نبود کاکا.
ولی من خوش هستم، بیغم شدم، چی بود زندگی؟ یک نفس کشیدن نمیتونستم.
نیبان کاکا، اگه خود ما مردیم، آده چرا اینجا هستیم؟
راست جان کاکا، بر من سوال است که چرا بهشت نمیریم؟
بهشت؟
آدگه، نکه شکر خدا نماز روزهای ما کلش انجام دادیم، زندگی خوب رو داشتیم، خدا رو قبول داشتیم. ولی شک دارم که خودت بهش دیری جان کاکا.
چرا نروم کاکا؟ چرا؟
میپرسه چرا؟ خودت همی امروز صبح نماز نخوندی، خواب بودی، باز توقع بهشتم داری.
نه کاکا خیلی میترسم، میترسم کاکا.
چرا میترسی دیمونه؟ سعیل کچه قصبک شدی؟ چه یک حس خوبی دارم مادر.
مادرم چی میشه کاکا؟ مادرم
جان کاکا هیچ با اونا فکر نکده بودی. فکر میکنی که تو حال فهمیدن که ما مردیم یا نه؟
میگم کاکا بیا اول بریم پیش جنازه ما، شاید هنوز من زنده باشم، شاید زخمی یا بیهوش شده باشم.
دیوانه، هم خودت مردی هم من، خلاص شد.
نه 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 کاکا، شاید هنوز خواب میبینم، یک خواب است شاید.
بالاخره که یک روز باید میمردی، میخواست تا آخر دهی صبر شده زندگی کنی. ها حال امروز رسیده، هر آدم مرگ تجربه میکنه جان کاکا.
نه کاکا من نمیخواستم امروز مرگ تجربه کنم، امروز نه،
حال امروز نه، سبا چه فرق میکن.
یک خود پلان داشتم برای آینده، کار داشتم کاکا. مادرم، مادرم اگه فامیده باشه چی؟
بگم بیا برم خانه ببینیم چی گپ هست.
دختر تو را میگم
امی یک زنگ به او بچه احمد بزن. بیبی که کجا شدی بچه؟ از 7 بجه صبح که رفته شفاخانه تا هنوز نامده. حالی چی گپ از کجا رفت؟ چی شد؟
مادر جان خودتان خوب میدانین اونجا یک قدر بیروبار است که هیچ نگوین. خب آمدنش طول میکشه دیگه.
نمیفهمم که چرا قدر دلم شور میزنه. دلم پریشان است. از صبح تال بیقراری میکنه.
من نمیفهمم مادر تو چرا قدر دلت شور میزنه. همیشه همینه گفته رایستی.
حالا تو همو تلفون سبیل شده را بگی یک زنگ بزن. بیبی که ای بچه چی شد؟ همه نوبتشان رسید یا نه؟ آخه خیلی دیر کده او دختر.
بسیار خوب مادر جان. همیاری به موبایلش تلفن میکنم.
خب زنگ بزن دخترم. برش بگو که مادرت پریشانت شده. بگو زودتر بیا خانه.
زنگ میزنم دیگه یک دقیقه صبر کنین و چشم. خب شماره ایشو بگیرم. مادر جواب نمیده.
یا خدا خدایا حالا چه تو کنم
مادر؟
وی خدا
چی شده قدر یا خدا یا خدا میکنی ها؟ حتما بیروبار از صدای موبایل خودش نشنیده. بان خودش تلفن میکنه دیگه چرا قدر پریشانی ها؟
او دختر دلم یک رقم نارام است. دلم شور میزنه. فقط بگویی که در دلم کس رخت میشوره. خدا خیر پیش کنه. خدایا خیر باشه.
شما دوستان عزیز می توانید ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
دوستان و عزیزان همراه همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. ضربان عنوان برنامه بعدی است که به مدت 25 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده و تسلیت میگیم خدمت یکایک شما دوستان. آرزوی قبولی طاعات و عبادات و عزاداری های خالصانه شما رو داریم. در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از برنامه های ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. اگر دو تا برنامه گذشته زربان را شنیده باشید میدونین که ما با جناب دکتر محمد نبی احمدی صحبت میکنیم، کارشناس خوب برنامه زربان و متخصص محترم بیماری های عفونی، در ارتباط با رعایت مسائل صحی و بهداشتی در نوزورات و خیراتی که در ماه محرم داره انجام میشه که خیلی شایع هم هست و در کنار ای که مراسم های عزاداری داره برگزار میشه، انجام نوزورات خیرات در راه خدا را داریم و به عشق امام حسین در مساجد، تکایا، حسینیه ها، سرک ها، کوچه ها، خب خیلی کار خوبی است، اما لازمه که مسائل بهداشتی هم رعایت شود. در دو برنامه گذشته این زربان صحبت های خیلی خوبی مطرح شد. امروز هم در خدمت آقای دکتر هستیم و در همین ارتباط صحبت خواهیم کرد. سلام بر شما بادای دکتر، خیلی خوش آمدین.
سلام و احترام حضور شما و همه شنوندگان عزیزتان. تسلیت میگم غم و عزا و مرتم امام حسین علیه السلام در خدمت شما و همه مسلمان های جهان، همه آزادگان جهان.
خب در خدمت شما هستیم. بحث رعایت مسائل صحی بهداشتی هست در نزولات خیراتی که در ماه مبارک رمضان انجام میشه، غذایی که میتیم، آبی که میتیم، شربتی که میتیم، نانی که به مردم میتیم، به هر حال خیلی نکات رو باید رعایت بکنیم. بخشی از این نکات در دو برنامه گذشته زربان از زبان شما بیان شد و بخشی هم باقی مانده که انشالله در برنامه امروز خواهیم شنید. ما در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم، در برنامه گذشته مختصرا گفتیم که اونایی که مواد اولیه غذایی را برای این نزورات و خیرات عرضه میکنن باید مراعات مسئله سی و بهداشتی را بکنن.
بله.
باید یک مواد سالم و صحی آماده بکنن و توزیع بکنن، چی مواد خام باشه، چی پخته باشه، هر چی که هست. اونایی که خرید میکنن باید از جاهای معتبر و فروشگاه ها و فروشنده های معتبر و بهداشتی باید خرید بکنن، مواد اولی سالم و تازه و صحی بخرن، این رعایت کنن. اونایی که وظیفه حمل کردن مواد غذایی را دارن باید مراعات بکنن. وسیلی که برای حمل مواد غذایی به کار میرن، مخصوصا مواد غذایی فاسد شدنی مثل گوشت و سبزیجات و بعضی سیفیجات و این چیزها را باید ما واقعا در وسائل و ظرف های سالم و دور از آلودگی های اینا را برای جا به جا بکنیم، از او دکانی که میخریم، از او مارکتی که میخریم تا جایی که مد نظر ما سیر میاریم باید درست حمل شود و جا به جا شود. زمانی که ما اینا را میخواییم نگهداری بکنیم، واقعا در جای مناسب باید این مواد غذایی نگهداری شود، از آلودگی ها، از گرد و خاک، از حشرات مثل مگس و زنبور و سایر چیزها باید دور باشه، از دسترسی آدمای همینطور ناقی و ناقی که در محیط هستن باید اینا با دور باشه، اجازه نتیم که هر کس به این وسایل با این مواد خوراکی دست بزنه. گفتیم کسانی که مسئول شستن و پاک کردن این مواد غذایی است باید آدمای تمیز باشه، آدمای صحی باشن، آدمایی باشه که دستشان با آب و صابون شسته باشن، لباسشان باید تمیز باشه. مراعات بسیاری از چیزها را موقعی که میخواین غذا را آماده کنن، بشورن و آماده بسازن، ایرا باید مثلا رعایت بکنن. آبی که برای شستن استفاده میشه باید یک آب تمیزی باشه. ظرف و ظروفی که به خاطر مواد غذایی و توزیع مواد غذایی استفاده میشه باید تمیز و پاک باشه. یک بار مصرف اگه باشه که بسیار خوب است، اگر نیکی این ظرف ها برای هر باری که مجدد و نوبت دوم میخواین استفاده شوا باید او گلاس چای باشه، گلاس شربت باشه، ظرف غذا باشه، قاشق غذا باشه، این باید حتما شسته شوه و تمیز باشه. همینطور پشت سر هم نشسته برای مردم ما غذا نتیم، این بسیار میتونه خطرناک باشه و باعث مریضی شوه. اونایی که توضیح امی غذا را دارن میخواین این غذا را از آشپزخانه تا مسجد تا تکیه خانه تا حسینیه برای مردم بیارن، اینا هم باید آدم های تمیزی باشن، مراعات مسائل صحی را کرده باشن و اینا بسیار چیزای مهم است. و گروه آخری گروه کسایی هستن که مصرف کننده غذا هستن، اینا عزاداری کردن ششتن که میخواین غذا برشان بیاره. ببینین دکتر صاحب، شما خودتان توجه دارین که اگر یک زمان حتی اگر قاشق پنجم باشه، قاشق بله. چنگالم باشه فرق نمیکنه، باید ما دست خود بشوریم
بله.
یعنی واقعا یک عزادار، یک کسی که در مسجد رفته، چی قبل از اینکه وارد مسجد شوه حتما باید دست خود بشوره، با آب و صابونم بشوره و حتما باید این امکان در او مسجد، در او تکیه خانه، در او حسینیه وجود داشته باشه. دکتر صاحب من این نقطه را بگویم، ببینین به ده ها هزار افغانی، منایفون بلکا و صد ها هزار افغانی برای یک نظر خرج میشه
بله.
خداوند مردم توفیق بده، خداوند قبول بکنه و این نظر فی سبیل الله به عشق امام حسین به خاطر رضایت الهی این نظر انجام میشه. اما اینمی هیئت متاسفانه شاید یک پنج قالب صابون به خاطر شستن دست اینمی عزادارا و سینه زنها و مردمی که اونجا می برای خوردن نظر توجه نداشته باشن که بخرن
بله.
یعنی یک چندان صابونه بله. که درمو به اصطلاح قسمت دستشویی، قسمتی که جای شستن دست ها هست باید حتما بخرن. اگر به جای صابون مایی، صابون مایی باشه، یعنی مایی دستشویی باشه
بله.
این بسیار فوق العاده است، بسیار عالی است، چون میفهمین صابون باز خودش از نظر سیو بهداشتی بسیار مناسب نیست، بسیار خوب است، ما بسیار تاکید میکنیم، ولی اگر این صابون صابون مایی باشه، آبکی باشه، این باز از نظر صحی بسیار خوب است. خود تاکید ما ایست که باید توسط متولیان، توسط مسئولین، توسط کلانای هیئت ها، حتی جوان ها، بچهای خرد ما، اینا تشویق شون، این گفته شوه یا آدم اونجا استاد باشه برای کل امی عزادارا بگه که هو بیادرا قبل از اینکه برین اونجا بشینین امو صف غذا خوردن جور شوه، اینا دست خود اینجا بشورین، باید نل او باشه، باید افتابی او باشه، حالا هر وسیلی که اونجا برای شستن است مثلا باید وجود داشته باشه، آب تمیز باید وجود داشته باشه، صابون قالب صابون یا یکی صابون مایع و آبکی وجود داشته باشه و مردم دست خود باید بشورن.
بله آقای دکتر، اون سنت قدیمی که در داخل افغانستان است که قبل از اینکه سفره رو بندازن میارن دست مردم رو میشوین، در واقع این سنت هنوز هم در داخل افغانستان هست، حتی من دیدم که در مجلس‌های بزرگ هم این کار انجام میشه، منتها عملا شستن دست نیست دیگه، کفایت نمی‌کنه، یک تر کردن دست است و بعد خشک کردنش با دستپاکی که خود او میتونه عامل انتقال آلودگی باشه
که مشترک است.
بله مشترک است،
و دستمال هم برای 100 نفر استفاده بره. میشه. میگم این چیزا رو باید مراعات بکنیم، یعنی واقعا کلانای ما، ریسفیدای ما، منورین ما، معلمای ما باید اینا رو مثلا فرهنگ سازی شوه و باز من تاکید میکنم که اگر امکانش باشه با قاشق غذا مصرف شوه و اگر در جای قاشق نیست، قاشق یک بار مصرف یا قاشق معمولی نیست، حتما اگر با دست مصرف میشه باید که دست خود با آب و صابون بشورن و رعایت بکنن که خدای نخواسته بعد از عزاداری، بعد از مراسم دچار مریضی و مشکلاتی نشود.
خیلی خوب، با ما اجازه میتونید دکتر خبر از اتاق فرمان بگیرم؟
خواهش،
در خدمت شما هستیم. بعد از اینکه در واقع فرصت رو در اختیار همکارای ما در اتاق فرمان قرار دادیم،
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. آنتی بیوتیک ها یا به اصطلاح عموم چرک خشک‌کن ها در بین داروهای امروزی بیشترین داروهایی هستند که تجویز میشن. آنتی بیوتیک ها از طریق کشتن و یا متوقف کردن میکروب ها با عوامل بیماریزا مقابله میکنن. اما سوال من از شما اینه که آیا ما با نحوه صحیح و درست مصرف آنتی بیوتیک ها آشنا هستیم؟ در درمان بیماری های باکتریایی عوامل زیادی مثل سن بیمار، سابقه آلرژی، اختلالات کلیوی و کبدی، بارداری و شیردهی و همه اینها و عوامل دیگری توسط پزشک متخصص در نظر گرفته میشه تا متناسب با بیماری آنتی بیوتیک مخصوص اون بیمار تجویز بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر سید مهدی رضایت هستم، متخصص داروشناسی و سمشناسی. در ارتباط با ملاحظات و نکاتی در ارتباط با مصرف آنتی بیوتیکا وجود داره که خدمت شما عرض می‌کنم. یکی از پرمصرف‌ترین دست داروهایی که بشر الان استفاده می‌کنه آنتی بیوتیکا هستند. در کشور خود ما هم مصرف آنتی بیوتیک ها جزو اقلام پرمصرف هستند. نکاتی در ارتباط با آنتی بیوتیک ها وجود داره که دونستن اونها شاید کمک بکنه که در مصرف اونها دقت بیشتری داشته باشیم، ملاحظات بیشتری بکنیم در این قسمت. از جمله این که آنتی بیوتیک ها در داروسازی به دو دسته کلی تقسیم می شوند. اصولا لفظ آنتی بیوتیک یعنی ترکیبی که بر ضد یک موجود زنده استفاده میشه، که آن چیزی که الان مد نظر ما هست ترکیباتی هستن که برای مقابله با انواع میکروب ها مثل باکتری، مثل ویروس، مثل قارچ مورد استفاده هستن. ولی یه دسته بزرگی هم از آنتی بیوتیک ها رو ما داریم که در ارتباط با شیمی درمانی و درمان بعضی از بیماری های بدخیم استفاده میشه که ما اون داروها الان تو این جلسه مد نظر ما نخواهد بود. کلا ما عادت به این داریم که هر موقع سرماخوردگی ساده‌ای رو پیدا می‌کنیم، یکی از ساده‌ترین کارهایی که انجام می‌دیم می‌ریم توی یخچالمون و قفسه دارومون رو می‌گردیم و اولین آنتی بیوتیک گیرمون میاد مصرف می‌کنیم. که با ملاحظه این مطلب که در بین خود آنتی بیوتیک‌ها دسته‌بندی بسیار وسیع و پیچیده‌ای وجود داره. به عنوان مثال، مثلا یک دسته از آنتی بیوتیک‌ها پنی‌سیلین‌ها هستن. پنیسیلین ها خودشون یک خانواده بزرگ در داخل آنتی بیوتیک ها هستن. مثلا ترکیبی مثل خود پنیسیلین تزریقی، مثل آموکسیسیلین، مثل آمپیسیلین، مثل کلوگزاسیلین، مثل انواع پنیسیلین های خوراکی که در این قسمت وجود داره، اینا خودشون یک دسته هستن که بر روی دسته خاصی از باکتری ها مؤثر هستن. یعنی اگر در واقع تشخیصی درستی انجام نشده باشد یا سر خود خودمون ورداریم یه داروی از دسته پنیسیلین ها را استفاده بکنیم در حالی که علت بیماری و عفونتی که در ما وجود داره یک دسته دیگر از آنتی بیوتیکا هستن، عملا نه تنها هیچ کاری نکردیم بلکه اولا یه ماده خارجی رو وارد بدن خودمون کردیم و یک فشاری رو به سیستم داخلی بدن خودمون وارد کردیم. و از طرف دیگر الان یک بحث جهانی که مطرح است مقاومتی است که نسبت به آنتی بیوتیکا ملاحظه میشه. هر چقدر شما مصرف نابجای آنتی بیوتیکا رو بیشتر داشته باشید، خطر بروز مقاومت‌های دارویی در این قسمت بیشتره، چنان که در بحث به عنوان مثال پنی‌سیلین‌ها خود واکنش‌های حساسیتی که در درصدی از افراد مصرف کننده بروز داده میشه خودش مسئله است که آدم باید بهش دقت بکنه. شما میرید وقتی مراجعه میکنید مثلا برای تزریق پنی‌سیلین از شما سوال میکنن که آیا دفعه اولت مصرف کردی؟ آیا تا حالا واکنش حساسیتی از خودت نشون دادی؟ چون گاهن بعضی از افراد حساسیتشون نسبت به پنی‌سیلین‌ها اینقدر زیاده که خدای نکرده ممکنه جانشون در معرض خطر قرار بگیره. یا مثلا ما دسته دیگری از آنتی‌بیوتیک‌ها داریم که تحت عنوان تتراساکلین‌ها از اونها اسم می‌فریم. این داروی تتراساکلین معروفی که باش کم و بیش با اسمش آشنا هستیم در این قسمت قرار داره و جالبه میکروب‌هایی که به عنوان مثال این دسته دارو بر روی اون مؤثره خیلی تفاوت داره با دسته‌ای که مثلا ما اسمش رو پنی‌سیلین اسم می‌بریم. امروزه به دلیل مقاومت‌های دارویی دسته‌های جدیدی از آنتی بیوتیکا وارد بازار دارویی شدند که بعضی از اونها قیمتشون بالاتر هم هست، ولی به همون نسبتی که داروی جدیدی وارد بازار دارویی آنتی بیوتیکا میشه، خطر بروز مقاومت از یه طرف نشون دهنده اینه که ما خیلی باید ملاحظه بکنیم. آمار رو که آدم نگاه می‌کنه می‌بینه در سال‌های مثلا 15 سال گذشته تعداد قابل توجهی آنتی بیوتیک ما وارد بازار کردیم، ولی در چند سال اخیر که نگاه می‌کنیم می‌بینیم تعداد مولکول‌هایی که برای مقابله با عفونت وارد بازار شدن خیلی کمن. علتش اینه که دیگه در واقع داریم به یک محدودیتی در ارتباط با اینکه یه مولکول دارویی رو پیدا بکنیم که بر روی میکروب‌هایی که نسبت به داروهای قبلی ما مقاومت نشون دادن این بتونه مؤثر و مصرف باشه. در زندگی روزمره خودمون خدای نکرده با یک گوشدرد ساده ما روبرو شدیم، بعد میبینیم پنسلین رو مصرف میکنیم اثری نداره، میبینیم از دسته تتراساکلین استفاده میکنیم اثری نداره، و بدتر از اون که گاهن میبینیم که قبلا با یک بیماری عفونی ما مواجه شدیم و چون پزشک ناچار بوده مؤثرترین و شاید آخرین حربه‌ای که در دستش بوده برای ما استفاده کرده، بعد ما میایم بدون اینکه با پزشک مراجعه کنیم و با تکیه به تجربه قبلی خودمون میایم این دارو رو مصرف میکنیم، در حالی که باید این مد نظر باشد که این در واقع جزء آخرین ابزار و وسایلی است که این پزشک به ما تجویز کرده و این رو باید نگه داریم برای اون موقعی که خدای نکرده در ارتباط با عفونت‌های میکروبی و باکتریایی داروهای دیگر جواب ندادن ما از این دارو استفاده کنیم. ضمن اینکه همونجور که اشاره کردم مولکول‌های جدید آنتی بیوتیکا هم الان ضمنی که قوی تر هستند ولی محدودتر عمل میکنن، قیمت بالاتری دارن و گاهن عوارض جانبی اینها هم نسبت به داروهای ساده تری مثل پنیسیلین ها خیلی بیشتر است، که من همه این حرفا رو که روی هم جمع بکنم خواهشم این است که در بحث آنتی بیوتیکا یک دوره درمان رو تکمیل بکنیم، از خود درمانی به شدت پرهیز بکنیم، از اینکه داروی قبلی به ما تجویز شده بیام در واقع برای هر عفونتی استفاده بکنیم جلوگیری بکنیم، و انشالله با این ملاحظات و مواظبت ها اون خطری که در بحث مقاومت میکروبی دنیا رو داره تهدید میکنه کمک بکنیم که خدای نکرده آثار و زیانش به ما نرسه.
تنها پزشکی که میتونه از بین انواع مختلف آنتیبیوتیک ها آنتیبیوتیک مؤثر رو با توجه به بیماری شخص براش تشخیص بده و تجویز کنه. به طور مثال کسی که دچار عفونت کلیه، عفونت گوش و یا حتی عفونت گلو هست، نوع آنتیبیوتیکی که استفاده میکنه فرق میکنه با توجه به سن و سالش و شرایطش و سابقه آلرژیش. همین اینا رو گفتم که بگم که ما وقتی که دچار عفونتی میشیم خودمون قادر به تشخیص نوع استفاده از آنتیبیوتیک نیستیم، پس حتما باید به پزشک متخصص مراجعه کنیم و نوع و نحوه مصرف آنتیبیوتیک رو پزشکمون بهمون بگه.
تشکر میکنم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه زنبان همراه هستین. میدونین که با جناب دکتر محمد نبی احمدی صحبت میکنیم، متخصص محترم بیماری های عفونی آنتونی، در ارتباط با رعایت مسائل بهداشتی و صحی در نزولات خیراتی که در ماه محرم انجام میشه. این سومین برنامه است. بخش دوم سومین برنامه است که با دکتر صحبت میکنیم. نکات فراوانی اشاره شد، از جمله در برنامه امروز تاکید شد روی شستن دست ها. کسایی که دارن غذا را میخورن و نوش جان میکنن باید قبلش دستانشان حتما بشوین با آب و صابون، و تأکیدی که آقای دکتر کردن که هیئت ها، حسینیه ها، مساجد باید جایی را داشته باشن که در واقع شستشوی دست ها انجام شود، نل او باشه، صابون باشه، ترجیحاً صابون مایع باشه که بسیار کمک میکنه. خیلی خوبه دکتر، چند دقیقه فرصت داریم در خدمت شما هستیم، ادامه صحبت های شما را و تاکیدات شما را بشنویم.
تشکر. ما در پایان، در این دقایق پایانی، یک نکته دیگر در رابطه با مراسم های مذهبی
بله.
و خیرات و نذورات فی سبیل الله مردم در ایام ما اشاره میکنم. مسئله بعد از پذیرایی شدن
بله.
مسئله که مردم غذایشان می خورن، اونمو بقایای غذا خورده شده، استخوانش، نفهم، سبزیش، قرمش، برنج اضافی و و ظرف و ظروف، مثلا اگر یک بار مصرف باشه، اینه میره توجه بکنیم که به شکل صحیح و درستش جمع‌آوری شوه
بله.
و در یک جای مناسب تخلیه و دور انداخته شوه. این که دوروبر مسجد ما، داخل مسجد، در راه رو، در خیابان، در سرک، در کوچه، ای آلودگی ها، ای اضافات غذا، اضافاتی که در بشقاب مردم، در دیگ و ای چیزها مانده، چربی ها و اینا را همینطور پخش بکنیم و بریزیم و آلودگی و کثافات داخل کوچه و محله و دوروبر مسجد خود به وجود بیاریم، ای واقعا از یک عزادار امام حسین بدور است
بله.
یعنی شایستی یک عزادار امام حسین علیه السلام نیست، شایستی یک مسلمان نیست که با این نذورات و با این خیرات خود باعث آلودگی محیط شود، باعث کثافات و چیزهایی شود در محیط که باعث نفرت مردم شود.
بله.
باعث نفرت مردم شود. کی چی نظری بوده یک قدر کثافات، یک قدر اضافات غذا را در بین کوچه و محل زندگی مردم در محیط سالم مردم پخش کردن که بعد از او اگر ما مامورین شاروالی ما باشه، اگر کسی باشه اونا را جمع‌آوری بکنه خوب بکنه، اگر نیکی تا روزهای روز در هوای